بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 33، صفحه 40، سطر 13، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 1/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بله خاله، من از اینجا مطالعه کردم. حالا من از وسط، حالا امروز چهل میخونیم، یک کمی از نصف اینی که شما میگید اینم هستش. شما میگید از کجا موندی؟ خیلی خوب، حالا از اینجا گوش بدید. من از اینجا مطالعه کردم، اونجایی که شما میگید وسط درسی است که من مطالعه کردم. ولو اوصا بما یقع اسمه علی المحرم والمحلل صرف الی المحلل حملا لتصرف المسلم علی الصحیح. بحث سر این است که اگر وصیت کند به یک چیزی که هم حلال دارد هم حرام دارد، بله میگه هم حلال دارد هم حرام دارد، مثلا طبل، ما دو جور مثلا طبل داریم، یک طبلی هست برای جنگ، یک طبلی هست برای لهو، یا مثلا فرض کنید که عود. ما دو جور عرض کنم که نی داریم یا چوب داریم، یک چوبهایی که برای سقف است و برای پایه است، یک چوبهایی است که چوب لهو است. مثلا چوب بازی میکنن زمان قدیم در وسط، فرض کنید که روستا می آمدن چوب بازی میکردن، عین شمشیر بازی. وقت از این چوب بازی یه عده تماشا میکردن و هیچ فایده ای هم نداشته. حالا اگر این که وصیت کنند به جوری که اسم یک عبارتی را بگد، مثلا عود بگد یا طبل بگد که هم برای لهو استعمال میشود هم برای چیزی که دارای فایده است، ما حمل می کنیم این وصیت را بر اونی که دارای فایده است، چون قاعدتا مسلم را حرفش را و عملش را باید بر صحت حمل کرد. حمل المسلمه عمل المسلمه علی الصحه. مسئله دیگر این است که اگر وصیت کند به لغت متواتی، متواتی مشترک معنوی رو اینجا اصطلاحاً میگن متواتی، در مقابل مشکک. وقتی که لفظ برای معانی مختلفی استعمال بشود و حکم لفظ بر همه معانی علی السوا باشد، مثل عبد، عبد در اینجا مشترک معنوی است و متواتی هم هست. یعنی وقتی میگن عبد، اطلاق او بر عبد سیاه و بر عبد سفید و بر عبد آفریقایی و زن و مرد و بر چه علسه هاست. حالا اگر گفت عبد، عبدی از من را آزاد کنید، اینجا لفظ معنوی رو گفته، مشترک معنوی رو گفته که اطلاقش بر همه عبدها علی السواست و خود جمع متواتیه، یعنی اطلاقش بر عبد سیاه اولویت ندارد از اطلاقش بر عبد سفید، و اطلاقش بر مرد اولویت ندارد از اطلاقش بر زن. اگر اینجوری بود که متواتی بود، هر کدام از اونها را که آزاد بکنند در راه خدا به وصیت عمل کرد. مشکک اگر باشد نه اینطور نیست، این که قید کرد متواتی را خارج کرده است از اون جایی که مشکک باشد. مثلا مشکک کتاب فقه، کتاب فقه فرض کنید کتاب فقه اطلاقش بر شعر لبعه اولویت دارد. وقتی بگه کتاب فقه شامل اون رساله مختصر الاحکام نمیشد، و اگرم اطلاق بشد بر رساله مختصر الاحکام اطلاقش بر لبعه قوی تر است. اگر بگه کتابی از کتابهای فقه برا بدید به یک طلبه ای که درس بخونه، اینا حق ندارن که برن اون مختصر الاحکام را بگن اینم کتاب فقه هست. نه، اینجا متواتی نیست، مشکیکه، یعنی اطلاقش بر اون شلبعه اقواس از مختصر الاحکام، بنابراین شلبعه رو باید بیدن. ولی مسئله ما درباره مشکیک نیست، درباره متواتی است. مشترک معنوی که یه لفظ میگن و در معنا چند تا عبد شرکت دارن، یا انسان ها شرکت دارن مثل انسان یا قالیچه، و اطلاقش بر همه الاستواز، هر کدام را که دادن در راه خدا و به مصداق وصیت عمل کردن کافی. و همین طور است اگر مشترک لفظی باشد. در مشترک معنوی لفظ یکیست، یه معنا هم هست، منتها مصادیق و معنا زیاده، یعنی عبد یه معناست هزار تا مصداق داره. اما در مشترک لفظی لفظ یکیست اما معانی یکی نیست، 70 تا معناست، 50 تا معناست. در مشترک معنوی هم می‌فرماید اگر لفظی گفت و هر کدام از اونها اطلاق بشود اونها را به عنوان وصیت عمل کنند کافی است. مثلا گفت یکی از عینهای مرا در راه خدا انفاق کنید، عین اطلاق به کنیز هم میشه، اطلاق به ترازو هم میشه، اطلاق به طلا هم میشه. از طلا یا ترازو یا کنیز هر کدام را در راه خدا انفاق کنند کافی است. این مشترک لفظی است و هر کدام از اینها صادقه. می‌فرماید بر این که و اگر وصیت کرد به یک چیزی که واقعی می‌شود اسمش بر محرم و محلل صرف می‌شود، یعنی منصرف می‌شود اون لفظ به محلل. چرا محلل صرف بشه و محرم صرف نشه؟ برای این که حمل می کنیم تصرف مسلم را بر صحیح، کارهای مسلم و تصرفات او بر چیزهای صحیح. و تصرف اگر بگه که برید و منظورش اون لهو و لعب و اون طبلی باشد که برای مجالس لهو و لعب مصرف میشه، این تصرف بر محرمه، این کار مسلم رو بر حرام حمل نمی کنیم. مثلا عود، وصیت کند به عود، عود یعنی چوب، و لهو عود و لهو، یک عود لهو دارد که گاهی وسط میدان ده با چوب بازی میکرد، و ایدار قسیگ، یک چوب هم هست که به عنوان عصا دستش بله قوس در دست میگرفته، و ایدار اسیگ، یک چوبهایی هم هست که به عنوان عصا دست میگرفت، و ایدان سقف و البنیان، یک چوبهایی هم هست که روی سقف و پرواز به عنوان ستون روی پشت بام و بنیان، پایه هایی که سابق از چوب پایه میگذاشتن برخلاف حالا که رو آهن و یا روی پایه های فرض کنید که خش آجوریه، اونجا روی چوب پایه میگرفتن. با حمل باید بکنیم بر اون ایدان قصی و عصا و سقف، نه بر عود لهو. و یا طبل وصیت کنند و برای او طبل لهو باشه و طبل حرب باشه، محرمش همون لهوه. نه، اگر که هر دو یک اندازه باشه که متواتی باشه. نه، اگر که اطلاقش بر محرم زیاده باطل اینجور وصیت. این همون جاییست که متواتی نباشه، اما اون جایی که متواتی باشه همون جاییست که محلم و محرلنش به اندازه استعمال میشه. قسم کمال میکنن اینجوری که وسطش بر مثلا سوراخی و تیر هم میزنن. این قسی یعنی چوبهایی که کج میشه و به عنوان قوس ازش استفاده میکنه، یعنی کمال. و تبل وصیت کند به تبل، و برای او تبل لهو است و تبل حرب، که تبل حرب حلاله و تبل لهو حرامه. ثم ان اتحد المحلل، اگر آمد و فقط محلل حبل علی، حبل بشود بر همون محلل. نه، اگر متحد است محلل، یعنی مثلا در همین تبل یه تبل لهوه یه تبل حربه، یه دوتا تبل حرب نیست، سه تا تبل حرب نیست، خب همون هر همون دیکی که وصیت منصرف به حبوس همونه بر میدن. و این تعدده، اما تبل حرب سه تا تبل داره، گفته تبل را بدید در راه خدا، یکی از تبلها را بدید در راه خدا. با کدوم یکی از این تبلهای حرب را بدیم؟ مخیر از وارث در تعییر با شاه، هر کدام از اینها را خواست برید در راه. ولو لم یکن له الا المحرم، اما اگر تبلی غیر از محرم نداره، یه نوع تبل داره، اونم بالا تبلهای لهوه، تبلهای بی خودی، به درد جنگ نمیخوره، باطل میشد وصیت. الا بیکن ازالت الوصف المحرم به ابقاء مالیته، با وصیت باطله اگر وصف محرم را با بقاء مالیت نتوانیم انجام بدیم. یعنی گاهی ممکنه یه چیز حرامیه، اما اگر اون صفت حرامش رو زایل کنیم مالیت به حال خودش باقیه. مثلا یک دایره داریه با بگیم، این داریه که میزنن، این داریه اگر که وصف داریه بودن اینو به هم بزنیم چیز حلال باقی میمونه، اون چوبه های دورش میمونه، از این سیبه ها بهش میزنن میشه قربیل، میشه برای بندوی، وقت اون پوست آهوش یا هرچی هست روش فرض که دعا میریسن، پس زایل میکنن وصف محرم را، یعنی داریه بودنشو و تبل بودنشو و بقاء مالیته، اون چوبای دورش میمونه مالیت داره، ارزش داره، اون پوست شب روش دعا میریسن، یا مثلا پوست شب میبرن برای تبل حرب استفاده و الا، یعنی اگر زایل بکنن وصفش رو و چیزی مالیتی به حال خودش نبوده، بله، و الا صحت و حبله الى المحرم، این الا به اون علم یکن میخوره، اگر نباشد ازالی وصف محرم به ابقاء مالیتش ممکن، و الا یعنی اگر امکنه، و الا یعنی این امکنه ازالت وصف محرم به ابقاء مالیته، ممکن باشه با عامل صحیح است و هم وله الى المحلل، ما میتونیم اونجا لفظ رو به حلال حمل بکنیم. و مخیر است وارث در متواتی، اگر لفظ متواتی باشه، متواتی چیه؟ اونیست که مقبول است بر معنایی که مشترک است در او کثیری، دو تا وصف داره این متواتی، یکی این که متواتی مقول است بر معنا، یه معنا، برخلاف مشترک که مشترک لفظی، البته مقول است بر معانی متعدد. یشترک فی کسی در متواتی مقابل مشکک، در مشکک اطلاقش بر افراد مختلفه، اما در متواتی اطلاقش بر افراد مشترکه، یعنی علی السویه. مثل عبد، عبد بقول علا بعلا، یه بعلا داره عبد، اشتراک لفظی نداره. و اطلاقش بر همه عبدها علی السواء و در این متواتی و همینجور در مشترک. مشترک چیه؟ هو البقول علا بعلیه این فسائدن، اونجاییست که به یه بعلا اطلاق نمیشه، بر معالی متعدد اطلاق میشه. فسائدن، بله، بالوضع الاول بر معالی متعدد اطلاق میشه. این قید بالوضع الاول همونجوری که در حاشیه نوشته خارج کرد مجاز را. در مجاز وضع اول همون معنای حقیقی است، وضع ثانی اون معنای مجازی است و خودش هم با قرینه. حالا در مشترک بر دو معنا و بیشتر با وضع اول اطلاق میشه، به حیث و کذالک، از این نظر که مشترکه. حالا از این نظر که معنای مشترکه بر دو تا یا سه تا اطلاق میشه، نه از این نظر که مجازه. مثل چی؟ مثل قوس. اگر ما قوس گفت در اینجا قوس، لعل مثلا و هو کذالک کل قوس، اینجا مثل چی بباره؟ مثل قوس. در این قوس که لفظ مشترکه، ممکنه چند تا با قوس باشیم. به بایجوز و تذکیره و تعریسه سلغت هست باید. الان اینجا وقتی که اطلاق کرد بر قوس یا مثل عبد، وارث مخیره، مخیره اون عبد رو بده یا اون عبد رو بده یا اون عبد رو بده، یا در همین قوس مخیر است اون قوسی که مذکرت اطلاق میشه اون رو بده، یا اون قوسی که عرض کنم که معلسن اطلاق میشه، اون قوسی که چون چند تا معنا داره قوس، یه قوسی که فرض کنید که کماله، یه قوسی که ممکنه برای داریه است، و هر کدومش که اطلاق بشه صحیح هست. چرا به یکی اختیارش به دست وارثه؟ لأن الوصیه بالمتواتی وصیت بالباهیه. بگه وصیت وقتی که روی متواتی شد، روی عبد شد، وصیت روی خصوصیات فردیه نیست، روی سن نیست، روی زن بودن نیست، روی پیر بودن نیست، روی ماهیته. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت ما یقال عن الشی فی جواب ماهو، اونی که از شی در جواب ماهو گفته میشه اونو میگن ماهیت. همه این عبدها رو اگر بگن ماهو، میگن انسانون عبدون. همون در عبد بودن که شریکت، در انسان بودن که شریکت، همون کدوم، هر کدومی که انسان و عبد به عنوان موسی بدن در راه خدا کفایت میکنه، چون مدلول وصیت به متواتی وصیت بهیه است. بهیه هم صادق است به هر فردی از افراد، مثلا عبد به تمام عبدها صادق، لأن مدلول لفظ در او ماهیت کلیه است، همون ماهیت کلیه که یقال در جواب ماهو. و خصوصیات هیچ مورد توجه نیست و خصوصیات افراد غیر مقصود است الا طبعا. چرا؟ ممکنه کسی بگه که خصوصیت مقصود، گاهی بین این عبدها 10,000 تومن فرق، او عبدی که پیره با اون عبدی که جوانه خیلی فرق داره. اینا میگه اینا طبعیه، در راه خدا که میخواد آزاد کنه به عنوان کفاره عرض کنم روز ماه رمضان، هر کدام اینها رو آزاد بکنه کافیه. پس مخیر است وارث در تعیین ایه فرد انشاء، هر کدام از عبدها را بخواد میتوند در راه خدا آزاد کند، لوجود متعلق وصیت در جمیع افراد، چون متعلق وصیت در همه افراد صادقه. متعلق وصیت چی؟ عبد. لغت عبد به همه اینا شامل میشه. و کزل مشترک، مشترک هم به همه اینا صادقه. مشترک لفظی براده، اینی از خصوصیات لغت اینه. اگر بگن مشترک قید نکنن معنوی یا لفظی، براد همون مشترک لفظیه. و همینطور مشترک که مشترک لفظی براده، لعل متعلق وصیت در او اسم است. وقتی بگه عین را بدهید در راه خدا، متعلق همون مسمام این اسم و این بر هر چه در ذیل او از معانی هست بر همه اونها صادقه، یعنی بر ترازو هم صادقه، بر طلا هم صادقه، بر کریز هم صادقه، حقیقتا هم صادقه. فتحصل البراءه به کل واحد منها، هر کدام از این مسمام اینها را بدن در راه خدا براءت حاصل می شود. بعضی آمدن گفتن در این موارد جای قرآن است، وقتی که مشترک معنوی است گفته عبدی از عبدهای مرا در راه خدا آزاد کنید، یا گفته است عین را یکی از این عینها را در راه خدا بدهید به فقرا. در اینجا ما مخیریم، متحیریم بین طلا و کنیز و ترازو. در اینجا قرعه میذاریم، القرآن لکل امر مشکل. جواب میدن که ما یه بارم گفتیم در همین درس ها هم خوندیم، قرعه‌ای که بگن لکل امر مشکل یه چیزی باید باشه که ادالله مسلم باشه، ادالواقع معید باشه، اما در نزد ما مجهول باشه. مثلا مثل این که در یک جلسه این مثلا قرآن است، در یه جلسه یکی از این دو عبد رو آزاد کرده باشه، روی یک کدوم دست گذاشته باشه، بگه اعتقتک لله، خطابش به یکی باشه، منتها حالا این دوتا دعواشون شده، این میگه من بودم، اون میگه من بودم، من واقعا یکی از این دوتا بودم. خب اگه واقعا یکی از این دوتا بوده و او صاحبش مرده، میدونیم خطاب به یکی بوده، همه شهادت دادن گفتن به یکی خطاب کرد، اشاره به یکی کرد، حتی اسمش هم آهسته برد، منتها معلوم نشد، ما نفهمیدیم. خب اینجا جای قرآن است، چون معلوم نیست اینه یا اونه، واقعا معلومه ادالله قرآن، اما در اینجا معلوم نیست، گفته یکی از عینهای مرا، مسمام عین مرا در راه خدا انفاق کنید. پیش خود اون موسی هم معلوم نیست، ادالله هم چون واقعیت چون در خارج معلوم نیست، خدا هم که غیر واقع معلوم نیست در نزد او. خداوند واقع رو میدوند، غیر واقع رو که نمیدوند، ما هم نمیدونیم، اونم نمیدوند. پس در اینجا جای قرعه نیست، اینم حرف قرعه و اینم جوابه. بیفرماید و بعضی احتمال دادن در اینجا قرعه را بگن جل امر مشکلیست، اینجا مال امر مشکل. این موسی بهلی سکل واحده، به جهتی که موسی به زیرا وصیت شده به او که همه اینا نیست، چون لفظ صلاحیت ندارد برای همه، پس مراد یکیه، انما المراد واحد و غیر معین، مراد یکیه و اون یکیه معین نیست. فیتوسل الیه بالقرآن، پس ما با اون واقعی که یکیست به وسیله قرآن متوسل میشه. و یضعف، این حرف تضعیف میشه، به انحال بیان ما هو، به این که این قرآن برای بیان ما هو معین فی نفس الامر، اونی که معین است فی نفس الامر مشکل ظاهرن، او را به اصطلاح با قرآن میفهمیم، ولیس هنا کذالک، در اینجا واقع مطلب معلوم نیست، چون این نگفته کی که ما شک کرده باشیم، گفته یکی از اینها رو. فَإِنَّ الْإِبْحَامْ حَاصِلًا اِنَّ الْمُوسِی، اینجا ابحام در نزد موسی هم حاصله، اندنا هم حاصله، در نفس الامر هم حاصله، یعنی واقعا مطلب معلوم نیست. پس مخیر از وارث بین هر کدام بگیم که اطلاق از اینا اطلاق بشه اسم برش، و سیعتی در این اشکال بحثی. و جب بیفر باید بر این که اگر به صورت جمع بگوید، بگه جمع حمل می شود بر ثلاثه، که جمع قله باشه. بیفر باید بعضی آمدن گفتن جمع قله حد اقل سه تاست، جمع کسله حد اقلش مثلا نه تاست. بگه که این یک اصطلاحاتیست در نحو هست، اما در عرف مردم این حرف ها رعایت نمیشه، در عرف مردم وقتی بگن جب، اقل چه قله باشه چه کسره باشه همون ستاره حساب میکنند. این فرق هایی که داره، این در مسئله به اصطلاح علم نحو و اون خصوصیات نحو. بعد میفرماید اگر این که ستا بگه، آیا با مثلا 9 تا سلام اونجا، آیا ما میتونیم مثلا انطلاق بکنیم بر زیاد و ما بیاییم اون مثلا فرض کنیم 1000 تومنه، گفته از این 1000 تومن ثلث مال من رو غلام آزاد کنید، مالش 3000 تومنه، ثلثش میشه 1000. ما تو این 1000 تومن میتونیم غلام های ارزون قیمت رو انتخاب کنیم که 9 تا مثلا میشه، یا نه باید غلام هایی که گرون قیمته که 3 تا مثلا باشه؟ چون اگه 3 تا انتخاب بکنیم میتونیم غلام ها رو گرون قیمت حساب بکنیم، اگر که 9 تا باید حساب بکنیم غلام ها رو حتما باید ارزون قیمت حساب بکنیم روی 1000 تومن. آیا رعایت این مسائل لازمه؟ نه لازم نیست، مخیره. میخواد انتخاب کنه غلام های گرون قیمت رو، میخواد انتخاب کنه غلام های ارزون قیمت رو که شامل 9 تا باشه یا شامل 3 تا باشه. میفرماید بر این که وجب هم میشود بر ثلاثه جمع قله باشد، یعنی این که جمع حمل میشه بر 3 تا فرق نمی کنه که عبارتی که این آقازه کرده باشه آقای موسی به صورت جمع قله باشه مثل عبود، یا به صورت جمع کسره باشه مثل عبید. چرا سه تا فقط انتخاب میکنیم و فرق نمی کنه به صورت جمع قله یا کسره؟ لتطابق اللغه و العرف العام على اشتراک مطلق الجمع فی اطلاقه على الثلاثه، چون مطابق است لغت و عرف عمومی مردم. عرف عام که میگه در اینجا در مقابل عرف خاصی که نحوی باشه، ما با نحوی کار نداریم. عرف عام با لغت مطابقت بر اشتراک مطلق جمع، در این که مطلق جمع مشترک است، در این که اطلاق بر سه تا میشود، میخواد به صورت کسره باشد میخواد به صورت قله باشد، سه تا بیشتر. و فرق به حمل جمع کسره علا موفوق الاشره، این که بعضی از نحویین آمدند گفتند که فرق داره جمع قله و کسره، به این که ما باید حمل کنیم جمع کسره بر بیشتر از 10 تا، این اصطلاح خاصی است که استعمال نمی کنند او را اهل معاورات عرفی، محاورات عرفی یعنی مردم کوچه و بازار، محاورات عرفی مردم کوچه و بازار این اصطلاح قله و کسره رو رعایت نمی کنن که او باید کم بیشتر از 3 تا باشه، اون باید بیشتر از 9 تا باشه. و اصطلاحات عامیه شامل اینها نمیشه. فلا یهمل اطلاقهم علیه، پس اطلاق علما اطلاق هم یعنی اطلاق این عرف عام محاورات و عرفیه حمل نمیشود علیه، یعنی برای این اصطلاح خاص، برای اصطلاحی که در علم نحوه. و فرقی نیست فی ذالک، یعنی فرقی نیست در این که اقل جمع سه تاست فما فوق و بین کسر و قله فرقی ندارد. بین تعیید موسی قدر من المال یسلح لعتق عبید به ما یوافق جمع کسره لن اقتصر علی الخصیص، و فرقی نیست بین این که تعیین کند موسی یه اندازه مالی را مثلا 1000 تومن که صلاحیت دارد این 1000 تومن برای آزاد کردن عبید، غلامانی به ما یوافق جمع کسره، یعنی غلامان بیشتر از 9 تا انتخاب بکنه، لن اقتصر علی الخصیص، اگر اکتفا کند به غلامهای خصیص یعنی ارزون قیمت. و عدمهی بین این که نخیر قدری از مال انتخاب ننماید، نگه 1000 تا، فیتخیر بین شراء نفیس وقتی یه مقداری معین نکرد یا معین کرد گفتیم فرق نمی کنه، با خیر است این آقا، نتیجه این میشه فیوت خیر. حالا که بین جمع قله و جمع کسره فرقی نداره و بین این که مالی انتخاب کرده باشه یا نکرده باشه، مخیر است این آقای کی؟ آقای واریز. بین شراء نفیسی که مطابق اقل جمع است، گرون قیمت ها را بخره، سه تا مثلا بخره اما گرون قیمت بخره که مطابق با اقل جمع است فسایده است، سه تا چهار تا. و شراء خسیس یا نه بره غلام های ارزونی رو بخره از من. اگر آمد و گفت منافع عبد را باید دائما بدهید در راه سبیل الله، این عبد من منافعش فی سبیل الله، یا بستان، یه بستانی داره میگه این بستان من منافعش فی سبیل الله هست دائما، در اینجا راهش این است با این عبد را قیمت کنیم، عرض کنم که خودشو بدون حساب منافعش، مثلا بگیم این عبد چند میاد، بعد حساب کنیم منافعش چند میاد، مثلا عبد با منافع خودش رقبش یعنی عینش و منفعتش 1000 تومان میاد، بعد ما حساب کنیم منافع این عبد چند اندازه است، میگن 900 تومن. خب الباقی مثلا 100 تومن. وقتی که میگوید منافع عبد را فی سبیل الله بدهید، یعنی همون 900 تومن را فی سبیل الله بدهید، اون منافع عبده، اون 100 تومن دیگه در غیر منافعه. یا بستان، میگه منافع بستان را بدهید در فی سبیل الله، ما حساب میکنیم منافع بستان، میشن که دائما بگه بدید ها، منافع بستان را بدهید، بگیم این بستان منافعشو ما حساب بخوایم بکنیم دائما 1000 ساله 10000 ساله تا آخر به کسی بخوایم بفروشیم چند بیارزه؟ بگه 10000 تومن. بگیم خود بستان یعنی درخت ها و چوب ها با منافع دائمی اگر بخواهیم بفروشیم چند اندازه میارزه؟ میگه 12000 تومن. معلوم میشه که 2000 تومن مال اون اعیانه، مال اون درخت هاست، مال چوب هاست، و اون 10000 تومن مال منافعه. پس 10000 تومن رو وصیت کرده ما در راه خدا بدیم. اون وقت تشخیص جدا کردن منافع و عین اینه، منافع را میدهیم، اگه فروختیم که فروختیم، اگه نفروختیم در همون مسیری که معین کرده منافع رو بدیم. اون وقت این ورثه از چی استفاده میکنن؟ ورثه از چوب درخت استفاده میکنن، از هیزمای خشکش استفاده میکنن، از چوبای ترش استفاده میکنن، مثلا اون منافعش هم که باله، یا سرشاخهاش که هر سال میبرن استفاده میکنن، این باله ورثه، اونم که منافع. بعد میفرماید اگر این که منافع جداگانه از عین چیزی نداره، یعنی با ازا جداگانه چیزی نداره، یعنی وقتی که حساب میکنن این عبد رو میگن منافعش چنده، منافعش میگن منافع دائمیش 1000 تومنه، میگن خب خود عبد چند بیارزه؟ اونا میگن 1000 تومن. یعنی بین عین و بین منافع فرقی قائل نباشد، میگن آه عبد عینش که چیزی ارزش نداره، هرچی هست منافعشه که کاری بکنه. عبد مثل بستان که نیست که، بستان یکی میوه هاشه، یکی چوباشه، هیزو بشه زمستان، از چوبای خشکش میبرن میسوزونن. عبد که اینجور نیست، عبد هرچی هست خدمتکاریشه و عینش بدون خدمتکاریش چیزی نداره. منفعت نیست چوب، چوب البته اگه تر ببره به شرطی که بو نباشه، چون بعضی اوقات چوب ها رو که میبرن به منفعت ضرری نمیرسانه. مثلا درخت بو چوب های زیادیش رو که میبرن به میوهش ضرری نمیرسانه. ممکنه بعضی درخت های پیر هم همین جور باشه، وقتی که بعضی شاخه های پیرش رو میبرن بی میوه او زیادتر میشه که کمتر هم نمیشه. اگر این جور باشه اون شاخه هاش مال وارثه، اون بیوه هاش مال همون وصیتی که وصیت شد. حالا صحبت سر اینه، اگر گفتن مثل عبد بین عین و منفعتش فرقی نیست، در بستان فرقه، بستان اون شاخهاش و چوباش یک چیزه، بیوه های درختاش یه حسابی داره. اما در عبد که اینجوری نیست، وقتی که حساب بکنن بگن عبد 1000 تومن بیارزه، منافعش الالعبد چند بیارزه، اونم 1000 تومن بیارزه، پس در اینجا برای وارث چیزی نمیمانند. این دوتا مسئله. مسئله سوم، الان ما محاسبه کردیم منفعت دائمی را. از این حکم شما حال منفعت غیر دائمی یعنی یه سال دو ساله را هم خواهید فهمید، و او اینه وصیت کند 2 سال منفعت این باغ در راه خدا، 2 سال منفعت عبد در راه جبه. در اینجا مقایسش اینجوری، میگن عبد چند بیارزه؟ میگن 10000 تومن. 2 سال زحمت کشیدنش چند بیارزه؟ 2000 تومن. او 8000 تومنش باره ورسه میشه، باغ هم این همین خواهد بود. بیفرماید و اگر وصیت کند به منافع عبد دائمال، یعنی بگن الالعبدی که این عبد زنده، منافعش مال این امام جمعه شهره. اون به ثمرت البستان دائمال، میوه این باغ دائمال مال مستضعفینه. خب حالا اینجا وقتی که میخواد اینجوری تقسیم بکنن، سبکش اینه: قومت المنفعه علی البوساله و رقبه علی الوارث. تقویم میکنن منفعت را برای بوساله، منفعتش میگن چقدره این عب و این باق، هرچی منفعت داره مال بوساله. و رقبه، رقبه در اینجا به معنی عینه، هم اطلاق میشود به بنده و هم اطلاق میشود بر باق بوستان. رقبه یعنی عین را تقویم میکنند بر وارث، میگن قیمت عین هم بال وارثه. این فرز لها قیمتون، اگر عین بدون منفعت دائمی قیمت داشته باشه، چون گاهی قیمت نداره. مثال زدیم مثل عبد، عبد خودش جداگانه، منفعتش جداگانه نیست، بستان چرا جداگانه؟ این فرز لها قیمتون، اگر برای عید قیمتی فرض میشه که باید تفق در عبد لصحت عید. مثال رو یکی برای عبد میزنن، یکی برای بستان میزنن. مثالی که در عبد میزنن اینجوری میگن: لصحت عید قلوارس لهو، میگن عید شب ممکنه که چی میزنشه باشه؟ قیمت داشته باشه، غیر از این که منافعش قیمت داره، عیدش هم قیمت داره. مثل چی؟ مثل این که در راه خدا آزاد کنن، منافعش مال جبه هست این عبد، اما عیدش مال کی؟ مال من وارثه. خب من وارث عبد رو در راه خدا عوض از کفاره ما مبارک رمضان آزاد میکنن. او حالا که منافعش مال جبهه، من صحیح هست آزاد کنم من که وارثم این عبد را، ولو از کفاره، ولو از کفاره با مبارک رمضان. اینجا دیدید که بین عید و بین منفعت فرق. و فل بستانه، ما از خارج که بگفتیم، بگفتیم فرق نیست، البته فرضی عرض میزدیم، بگفتیم اگر کسی بگوید فرقی ندارد، الان این فرضی رو الان بگه، هوا حرفی هم که ما از خارج گفتیم فرض میکنه. اما الانی که فرض کرد، فرض کرده عیدش جداگانه از منفعت ارزش داره. در بستان هم همینجوره، به انکسار جزء، به این که بشکند شاخه ای را و نحو اول. خب اگر که این فیستحقه و عطف بر بالاست. این فرزل ها قیمتون، اگر برای این قیمتی جداگانه از به اصطلاح منفعت هست، وقت فیستحقه الوارث اون منفع این را مستحق است وارث. یعنی شاخه ها سرشاخه ها مال وارثه، بیوه ها مال وصیته. حتبن او خشبن، ظاهرن حتب به جایی بگن که چوب خشک شده باشه، خشب هم به جایی که بگن که سرشاخه هنوز تر باشه. لعلهو، چون این حتب یا خشب لیسه به سمرته، نه که سمره نیست، که اینه که میوه نیست. خب حالا اینجا جاییست که جدا هم جداگانه از هم حساب شد. ولو لم یکن للرغبت نفع، و اما اگر که برای رغبه یعنی این جداگانه منفعت نباشد، این مال اونجاست. قومت العین اجمع علی المصالح، اونجا همه این مال کیه؟ مال مصالح. خب و طریق و خروج ها من از سلسه سو اعتبر بید یستفاد و بزالک. خب ما چطور این را از سلس خارج کنیم؟ یعنی این عبدی که عینش منفعت نداره، این بستانیست که فرض کردیم عینش منفعت نداره، اینو چجور از سلس خارج کنیم؟ چون شما میدونید وصیت از سلسه. اگر گفت عبد را از وصیت من در راه خدا آزاد کنید، یعنی مجموعه ترکش رو باید حساب بکنن، این عبد رو از سلس مجموع که یکی از اون مجموع هم خود همین عبدی از سلس اینا در راه خدا آزاد کن، که اگر بیشتر از سلس باشه نمیتونن آزاد کنن مگر با اجازه یه ورثه. حالا چجور ما خارج کنیم این عبد رو از سلس؟ حیث و یعتبر بین، زمانی که معتبر باشد اخراج وصیت از سلس. ای اشاره به قیده، چون گاهی معتبر نیست اخراج وصیت اساس. کی؟ وقتی که ورثه راضی هست، ورثه بگن که وصیت بابامونو عمل کنید، زیادتر از سلس شد شد، کمتر هم شد شد، مهم نیست. و طریق خروج این وصیت از سلس وقتی که معتبر باشد که اخراج بشد از سلس، یستفاد به ذالک، استفاده میشه از این بیانی که ما بالا گفتیم، از این که ما عین را جداگانه قیمت کنیم، منفعت را جداگانه قیمت کنیم و بدونیم منفعت چند اندازه قیمت داره، استفاده میشه از این بالا. بله بله، و خود شرش میگه فیقوم مال عین به منافعها مطلقا، شرش هم اینه، تقویم میکنیم با عین را همو عبد را با منافعش مطلقا، چه منافع حالا، چه منافع آینده، چه منافع مصابه، چه منافع غیر مصابه. ثبت و قوم و مسلوبت المنافع، بعدم بگیم یه عبدیست که هیچ کار ازش در نمیاد، زمین گیره، این چند بیارزه المصابه. پس تفاوت هو المصابه، اگر که تمام عبد 1000 تومان ارزش داشته باشه، عبدی که زمین گیره و هیچ کاری ازش نمیاد 100 تومان قیمت داشته باشه، اون 900 تومانه مال چیه؟ مال مصالحه، او رو میدن به کسی که وصیت برای او شده. تفاوت مصابهه، یعنی تفاوت همون است که وصیت به او شده، که گفتیم منافع عبد دائما، منافع عبد دائما یعنی همون 900 تومان. فعلا لم یکن تفاوتون، اما همونجور که از خارج گفتیم اگر تفاوتی نداشته باشد، عبد با منفعت 1000 تومان، عبدم بی منفعت هیچی، تمام عبدم قیمتش 1000 تومان، اگر تفاوتی نداشته باشد فالمخرج من الصرف جمیع القیمه، اونی که از صرف خارج میکنند تمام قیمت عبده، یعنی همون 1000 تومن رو از سلس خارج شد. و از اینجا معلوم شد حکم اونجایی که منفعت مخصوص به وقتی باشه، که باب اونجا گفتیم مثلا 2 سال منفعت عبد را گفتی در جبهه، با تمام عبد رو بگیم چند بیارزه؟ 12,000 تومن. دو سال بعد فتحش چند بیارزه؟ 2 تومن. خیلی خوب، همون 2 تومن بوسا بهه، او رو برای جبهه وصیت کرده این آقا. ولو اوصا به عتق مملوکهی و علیه دینو، بفرماید اگر وصیت کرده است مملوک مرا آزاد کنید، دینم دارد، بگن اول این دین این آقا را از تمام ترکه عرض کنم که چکار میکنند؟ اخراج میکنند، دین رو از تمام ترکه اخراج میکنند، بعد حساب میکنند، میبینند میبونه چی؟ عبد. اگر الباقی ترکه همین عبد باشه، سلس عبد رو در راه خدا آزاد میکنند. اما اگر غیر از این عبد یک اموال دیگه ای داشته باشه، سلس الباقی را از این عبد در راه خدا آزاد میکنن. حالا این رو من برای شما مثال بزنم. مثلا ببینید، اگر 4,000 تومن این دارایی داره، 1,000 تومن دینه، 3,000 تومن هم قیمت چیه؟ عبد. اول این 1,000 تومن رو از تمام 4,000 تومن دین اینو میدن، بعد میمونه هیچی، یه عبد دیگه، یه عبد میمونه، اونم 3,000 تومن قیمت داره. سلس این عبد را آزاد میکنن، چون وصیت بیشتر از سلس نمیشه. سلس عبد رو، چون غیر از عبد دیگه چیزی نداره، در راه خدا آزاد میکنن. این مسئله که الان اینجا گفتم، مسئله که اینجا نگفته و معلوم است اینه، اگر وقتی که 1,000 تومن قرض اینو دادن، این آقا 10,000 تومن داشته، 10,000، یه عبد داره 3,000 تومن، 1,000 تومن هم قرض، اول 1,000 تومن قرضشو از تمام ترکه میدن، میبونه 2,000 تومن، بعد 3,000 تومن عبد بیارزه، 2,000 تومن هم مجموع ترکه هست، خب تمام عبد رو آزاد میکنن دیگه، چون سلس 2,000 تومن 3,000 تومنه و قیمت عبد هم 3,000 تومنه، اینو آزادش. این مسئله رو نگفتی اینجا، این دومی که من مثال زدم برای که واضحه، اما اونی که اینجا گفته اون جاییست که اگر وقتی دیر را دادن غیر از دیر عبد فقط بباره، غیر عبد چیزی نباره، سلس عبد رو آزاد میکنن، چون که وصیت از سلس بیشتر نمیشه. مسئله دیگه ای که گفته اینه، اگر این که اون دیر را که دادن عبد، عرض کنم که همه اش نبالد در ترکه، سلسش بباله در ترکه، نصفش بباله در ترکه، در اینجا سلس عبد را آزاد نمی کنن، همه الباقی را سلسش آزاد می کنن. یعنی اگر نصف عبد مال مولاست، نصف سلس میشه 1/6، او را آزاد می کنن. بعد میگه در ما نهنفی فرقی نمی کند که قیمت عبد 2 مقابل دین باشه یا کمتر از 2 مقابل باشه. این اشاره به یک روایتی است و قولی است که بعضی گفتن نه، باید در این مسئله فرقی نداره. و اگر وصیت کرد به عتق مملوکش و برگردن این آقاست دینی، یعنی یه دین داره، گفته مملوک منم آزاد کنید، مقدم میکنن دین را از اصل مالی که از جملهش مملوکه، و اتقا من الفاضل عن دین، اول اون 1,000 تومن دینش میدن، بعد آزاد میشه این بنده از زیادی از دین از جمیع ترکه، یعنی از تمام ترکه حساب میکنن، عبد رو سلسش آزاد میکنن. چرا سلس عبد رو آزاد میکنن؟ این فرضش اونجاست که الا بیزید علی المملوک، اگر عبد زیادتر از مملوک نباشه، یعنی مملوک این آقا بعد از ادای دین 3,000 تومنه، قیمت عبد بعد از ادای دین همون 3,000 تومنه، سلس عبد را چون سلس مملوک آزاد میکنن، سلسش را از مملوک آزاد میکنن اگر زیاد نباشد از مملوک. این عبد فلا لم یملک، خب پس اگر مالک نباشد سوای او، اگر که یه مثال دیگه الجای بذارد که مثال دیگه اینه، دین داره یه عبد داره، سلس عبد رو باید آزاد کنیم، اون وقت دینم داره، ما نمیتونیم اول که عبد رو آزاد کنیم، چون اول باید دینشو بدیم. میگه از این وصیت به عبد به نسبت دین چی میشه؟ کم میشه. یعنی اینجور مثال میزنیم، بگیم عبد چند بیارزه؟ 3000 تومن بیارزه. دین چقدر داره؟ 1500 تومن دین داره. غیر از عبد هم هیچ نداره، گفته عبد منم در راه خدا چکار کنید؟ آزاد کنید. ما اول از این عبد 1500 تومنشو بدیم بده، الباقی این عبد میبونه نصف این عبد، که نصف عبد میبونه، وقت نصف سلس رو ما باید بدیم که همون 6-1 میشه. یعنی 500 تومن این عبد رو در راه خدا آزاد میکنیم. پس اگر مالک نباشد این آقای میت سوای همین عبد، این پولی ندارد که دینش از اون پول بدیم. بطل منه، یعنی بطل از این وصیت عبد، فی ما قابل دین، فی ما قابل دین، اون اندازه که ما قابل دینه که 1500 تومن در این مثال، از این آزادی عبد اونا باطل میشه. و اتق سلس الفازل، 1500 تومن از نصف عبد رو که دادن، نصف دیگه عبد میبونه، آزاد میشه سلس الفازل، یعنی سلس این نصف عبد بوده که اگه 1500 تومنه 500 تومنش آزاد میشه اگر تجویز نکنن و راز. البته اگر اجازه دادن و راز بیشتر از صرف، همه جا عیبی نداره. خب اینم که این مسئله. بعد اینی که اشاره کردیم، اشاره به روایتی اینه، فرقی نیست در این مسئله بین این که قیمت عبد دو مقابل دین باشه، کمتر از دین باشه، برابر اثر کنه، و بعضی گفتن باطل می شود وصیت با نقصان قیمتش از دو مقابل دین. بگه نه، این قول قیل دریم نداره، و اون چه عقیده ماست اینه که در این مسئله فرقی بین این که دو مقابل دین باشه یا کمتر باشه فرقی ندارد.